أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم امام قدس سره در ارتباط با اصالت و صحه مطالبی را مطرح فرمودند و چند مطلب دیگر هم دارند که امروز عرض می‌کنیم و نظر نهایی معظم الله رو در ارتباط با تعارض بین اصالت و صحه و استصحاب عرض خواهیم کرد. در چهارمین نکته ای که امام در صفحه 369 از کتاب استصحاب بیان می کنن می فرماین که اصالت و صحت در جایی جریان دارد که ما در اصل تحقق عمل شک نداشته باشیم. یک وقت شما راجع به کاری که یک شخص مسلمان و برادر دینیتون انجام داده در کیفیت و صحت شک دارید، یک وقت در اصل اون عمل شک دارید. جایی که در اصل عمل شک دارید، مثلا شما خانه ای را به شما میخواد بفروشه و این خانه رو مدعی است که خریده، یه وقت شما در صحت این بیع که این انجام داده شک دارید، یک وقت در اصل این که این خریده باشه شک دارید. اگر می دانید که این خانه و این آپارتمان ها رو این خریده و الان یکی یکی واگذار می خواد بکنه بفروشه به افراد، اما میگید آیا واقعا این به تمام شرایط معامله ها واقف بود؟ آیا این توانمندی رو داشته که اینها رو در یک معامله صحیح انجام بده؟ یا اینکه این توانمندی رو نداشته است؟ امام می‌فرماد که اگر در اصل عمل شما شک داشته باشید، در تحقق این معامله که اصلا این مالک شده یا نشده، اینجا جای اجرای اصالت و صحه نیست، چون اصالت و صحه و بنای عقلا اونجایی تحقق دارد که عملی انجام شده باشه. یعنی بنای عقلا بر اینه که اگر کاری انجام شد آشک دارید درست انجام شده یا نه، بنای عقلا میگه نظام اجتماعی اقتضا میکنه که بگی درست انجام داده. اما اگر در نفس انجام شک داری، عرض کردم مثالش رو، مثل این که طرف آمده یه آپارتمان رو به شما نشون میده، میگه من اینجا رو خریدم، حاضرم یکیشو واگذار کنم به تو. خب این که مشکل دارد اگر اصل این عمل و معامله جای شک باشد، که گفته بود ثبت العرض ثم منقش، یک کاری باید شده باشه تا من شک کنم صحیح انجام شده یا صحیح انجام نشده. این کار که اصلا اصل کار رو من شک دارم. امام میفرماد این جای جریان اصالت و صحیحی که حجیتش به بنای اوغلاس نیست، چون بنای اوغلاس چون این چیزی نیست که هر جا کسی ادعا کرد بگم درست میگه، چون این بنایی نداره اوغلا، چون بنای اوغلا رو هم امام فرمود بنای اوغلا منظور بناییست که از زمان پیدایش تمدن انسانیت و انسانی در جامعه تحقق پیدا کرد. ما چون این بنایی نداریم که هر جا نمیدونیم کاری رو کسی کرده یا نکرده در نفس کار بگیم کرده انجام داده. این اصلا تو اینطور نیست. نه، این برام ثابت شد که اینجا را خریده، اما حالا شک میکنم که این رعایت مباحث شرعی و شرایط و اصول و ارکان و اینها رو آیا این رعایت کرده یا نه. امام فرمود اگه شک در ارکان داری جاری نمیشه، ولی در غیر ارکان اصالت و صحت جاری میشه. دیروز بس همین بود دیگه، فرمود در ارکانش خب اونجا نه، اصل جاری نکن، اما در شرایطش، مثلا در شرایط عوضین، در شرایط متعاملین، مثل شرط در بلوغ داری که آیا این بالغ بوده یا نبوده، این مهجور بوده یا مهجور نبوده، در این شرایط، ولی در ارکان شما نمیدانی این وقتی گفت که به تو یا اون گفت اشتری تو، این به تو گفته شد یا نه. خب این رکنه، اصلا رکن معامله به در عقود، رکن معامله به ایجاب و قبوله. شما شک داری در اصل ایجاب یا در اصل قبول. امام یه نکته ای دارن میفرمان حالا در همین اصل انجام شدنش یا نه، مثلا شما یقین داری که ایجاب بوده اما قبولشو نمیدونی بوده یا نه، خب این رکن رو نداره، یعنی اصل عمل مخدوشه. اما حالا میبینی رسیدی به قبول، شک میکنی در ایجاب، باز اینم یه مقدار میتونیم راه بیان. امام میفرماد اینم باز میتونیم راه بیان، چون اصولا قبول بعد از ایجابه. یعنی وقتی یک کسی میگه قبل تو، حتما یک ایجابی در کار بوده. وقتی میگه که به تو، حتما یه اشتری تویی بوده. امام فرماد اینجا ممکنه شما در اصل عمل دیگه شک محقق نباشه، چون ممکن نیست یک کسی بیاد قبول را اجرا کنه بدون اینکه ایجابی در کار باشه، ولی عکسش که دیگه اصلا ممکن نیست. یعنی اصلش، یعنی اینکه یک کسی ایجاب گفته قبولشا نمیدونی، خب این نیمه کاره است. بله، حالا عرض بکن در معامله فضولی میبینی این فضولیان یه ملکی رو برداشت فروخت. خب این وقتی فضولیان فروخت، این یه متمم میخواد، یعنی یه مکمل میخواد. اون اجازهه، یعنی مثل قبول که متمم و مکمل ایجابه، اون اجازه مالک متمم و مکمله. اینجا امام میفرماد این وقتیه که یک کسی ایجاب رو میگه قبول رو نمیدونی گفته یا نه، وقت بخوای اصالت و صحت جاری کنی بگی که آقا این ظاهرن گفته، این اصل اینه که صحیح بوده، با اصالت و صحه نمیتونی قبول رو اثبات کنی، همینطور با اصالت و صحه اجازه در بیع فضولی رو هم نمیتونی اثبات کنی. لذا در این الامر الرابع ایشون وقتی مثال میزنه برا موارد میگه و کزل حال، جواب ایشون رو امام میده، و کزل حال فشک فی تعقب العقد الفضولی بالاجازه. دیگه در عقد فضولی هم همینطور، چون اجازه هم به منزله اون متمم و مکمل اون کلیت عمل هست. اگر اجازه نباشه مثل اینه که اصلا شما عقدی جاری نکردی، اصلا ایجاب و قبولش رو هواست. بنابراین نکته ای که امام میفرماد اینه که شما اصالت و صحه رو جایی میتونی عملیاتی بکنی که اصل عمل محرز باشه. در عقد فضولی وقتی اجازه نیست نمیتونی، در اجازه شک میکنی نمیتونی، در قبول شک میکنی. کسی قبول رو مطمئن، ایجاب رو شک میکنه. امام میفرماد این یه مقدار قابل تأمله، چون اصولا قبول ها بعد از ایجابه، الا اینکه عقد عقد فضولی باشه و نیاز به اجازه داشته باشد. این نکته هست. بنابراین حالا ممکنه یک کسی به امام قدس سره بگه که آقا این بحثی که در ارکان شد همینجا میکردید بهتر. یعنی اینجا در امر چهارم این رو مطرح میکردید، نه در امر سوم. در امر چهارم که دارید میگید اصالت و صحه جاییست که اصل عمل مسجل باشد، اون وقت میگفتید بعض مواقع ارکان رو شک داری، ارکان وقتی نباشه اصل عمل مسجل نیست. امکان داره یک چنین مطلبی رو کسی به امام عرض بکنه. منتها پاسخ امام این هست که ما انواع شک رو اونجا مطرح میکردیم، داشتیم میگفتیم شک، یه وقت شک در رکنه، یه وقت شک در جزئه، یه وقت شک در شرطه. ما در این مباحث شک میکردیم، چون در اینا شک میکردیم اونجا باید میگفتیم. و این امر چهارم یه حرف دیگریست، میگم اصل عمل، یعنی تو بحث اجزا و شرایط و ترکیبات مشکوکنفی ما نیستیم، میگیم آقا اصل عملتون باید مسجل باشه. خب بنابراین نکته‌ای که مهم هست اینه که امام در اینجا میفرماد که شما شک در اصل عمل در اونجا نباید اصالت و صحت جاری کنید. در نکته پنجم، اون وقت شما در همین نقطه چهارم امکان داره که شما یک عمل رو میدونی انجام شده اما نمیدانی که آیا مبتلی آمده این رو از بین ببره یا نه. اینم جا داره که شما سوال کنید آقا من یک جایی رو مسجل، بله برای مسجله که این آپارتمان ها رو این آقا خریده از دیگری، نمیدونم درست انجام داده معامله یا نه، اصالت و صحه رو جاری میکنم. خب حالا نمیدونم بعد از این که اینجا رو خرید با اصالت و صحه هم اینجا حمل میکنم که درست اینجا رو معامله کرده، آیا کاری هم شده که مبتلا عقد قبلی بشه یا نه؟ یعنی جایی که شک دارم در ابطال عقد صحیح گذشته، آیا میتونم اصل جاری کنم؟ مرحوم امام میگن نه، اینو باید با اصول دیگه حل کنی، مثلا شما با استصحاب. اینجا اصالت و صحه اصلا نیست که بخواد با استصحاب تعارض کنه. شما یک کسی این مجموعه رو خریده، عقدم، عقد فضولی هم اگه بوده اجازم صادر شده، معامله صحیح، حالا نمیدونی مبتلی آمده اونا خراب بکنه یا نه، بیای بگی اصل اینه که نخه صحیحه، یعنی مبتلی نیامده. خب این اصل اینه که اون صحیحه، اینجا نتیجه چی شده؟ اینکه مبتلی در کار نبوده. این اصل مثبت نیست؟ این مثبته. لذا امام قدس سره در امر سادس یعنی امر ششم میاد این رو مجزا بیان میکنه، میگه که از شرایط اصالت و صحه و حجیت اصالت و صحه اینه که این اصل شما اصل مثبت نشود، یعنی آثار شرعی مترتب بشه، که حالا اونجا میایم این رو توضیح میدیم. فتحصل در امر چهارم که اصل عمل باید مسجل باشد تا من ببینم آیا اصل اون عمل صحیح بوده یا نه و بتونم اصالت و صحه رو جاری کنم، و این که با اصالت و صحه بگم باطل نشده، اینا اجازه بدید در امر ششم امام اشاره میکنن. عرض بکنید سوال شد؟ نمیشنوم. نخیر. در امر چهارم امام می‌فرماد که در صفحه 374 از کتاب استصحاب، الامر الخامس ان جریان اصالت صحه بعد احراز نفس العمل خیلی مشابه این با امر رابع، کما اینکه امر سابعش هم خیلی، یعنی در نقطه چهارم امام و نقطه پنجم امام و نقطه ششم امکان داره شما یه اشکال بکنید، بگید همه اینا رو یک جا امام میتونستن بیان بکنن. ببینید در امر چهارم امام این عبارتشون رو من خدمت شما عرض بکنم. در امر چهار ببینید با امر پنجم خیلی به قول بعضی از اساتید میگفتن فرقش نیشخولیه، یعنی خیلی ظریفه. ببینید امر چهارم رو، الامر رابع اختصاص القاعدت 369، اول صفحه 369، الامر رابع اختصاص القاعدت بما اذا شک فی تحقق شیء صحیحا. نمیدانم یک شیئی محقق شد صحیح یا نه. خب این شیء یعنی به جمیع اطرافهی، یعنی اگر جایی میدانم ایجاب بوده اما قبول رو خبر ندارم. در امر چهارم امام فرمودن چون این بعد تحقق شیء به تمامه نیست، اصالت و صحت جاری نیست. حتی در بیع فضولی که ایشو سوال کردن، اگر ایجاب و قبول بوده اما یه متمم میخواسته، یه مکمل میخواسته، نمیدونم متممه و مکمله تحقق پیدا کرد یا نه، بازم امام گفت اصالت و صحت جاری نیست. خب ببینید این عبارت امام رو، اذا شک فی تحقق شیء، یعنی باید یه شیء محقق شده باشد، او وقت من اصالت و صحه رو جاری کنم. جایی که ایجاب هست قبول رو مطمئن نیستم، اینجا تحقق شیء محقق نیست. جایی که بیع فضولی هست مکملش که اجازه باشه نیست، اینجا بعد تحقق شیء نیست. اما در امر پنجم که صفحه 374 امام مطرح میکنه، ببینید جریان و اصالت صحه بعد احراز نفس العمل، این بعد تحقق شیء و بعد نفس العمل، اینا با هم چه فرقی میکنه؟ خیلی به هم نزدیکه. کسی به نظرش میرسه فرق این دوتا چیه؟ احراز نفس عمل این امر پنجمه، بعد از تحقق شیء این امر چهارم. در تحقق شیء امام فرمود تحقق شیء تحقق همه ارکانشه، یعنی اگر ایجاب بود قبول نبود این تحقق شیء نیست، یعنی معامله صورت نگرفته. در واقع اگر معامله فضولی بود یا اجازه نبود، گویا اصلا شیء محقق نشد، یعنی بیع محقق نشده. اما اینجا میگه جریان اصالت صحه بعد احراز نفس العمل. یعنی با اون چه فرقی میکنه؟ اونجا تحقق شیء این بود که ایجاب بود قبول نداشت، میگم امکان داره که بوده قبولم، میگه چون که تحقق شیء به تمامه نبود نمیشه. اینجا بعد احراز نفس العمل با اون چه فرق میکنه؟ بله؟ خب یعنی اونجا یه چیزی واقع شده بود، درسته؟ یه چیزی واقع شده بود، ولی اینجا اصلا هیچی رو نمیبینه واقع شده باشه. یعنی اینجا با اونجا فرقش همین، یعنی اونجا شما میبینید ایجابی بود، حتی ایجاب و قبولم بود، اجازه نبود، ولی اینجا اصلا هیچی نیست، اصلا هیچی نیست، اصلا نه ایجابی شنید به با گوشش، نه قبول شنید، هیچی نشنید. آیا با این وصف میشه واقعا ما اصالت و صحت؟ امام میگن نمیشه. یعنی چه اونجایی که شما ایجاب رو مطمئن بودی اما قبول رو ندیده بودید، ایجاب و قبول فضولی رو دیده بودید اما اجازه رو ندیده بودید، و چه اینجا که اصلا هیچ خبر نداری، آمده میگه که من این آپارتمان رو خریدم و میخوام به تو یکیشا بفروشم. اینجا احراز عمل لازمه. تو نمیتونی بگی که این برادر مؤمن منه، و چون این برادر حالا این غیر ذلیده ها، ببینید ذلیت داخل خونه است، اما این اومده یه آپارتمان رو به شما نشون میده، میگه من اینجا رو خریدم، الان شک میکنی که آیا خریده یا نخریده. اگه شک کردی که خریده یا نخریده، اینجا نمیتونی نمیتونی شما اصالت و صحه رو جاری کنی، برعکس اون مورد قبلی که نه، شما ایجابش رو مطلعی، شما قبولش رو مطلعی، اجازه این بیع فضولی رو مطلع نیستی، این رو نمیدونی. بنابراین چه اونجا که شما بعض شیء رو دیدی اما تحقق شیء برات معلوم نیست، چه اینجا که عمل رو اصلا نمیدونی اصلا معامله کرده یا نه، اینا هیچ کدام اصالت و صحت درشون جریان نداره. شاید مثلا میشده این رو یه جوری جمع بکنه امام، اما اگه جمع میکرد این فرق بین موارد به این راحتی مشخص و مجزای از هم نمیشه. در امر سادس میفرماد که اگر شما تحقق شیء و نفس عمل و معامله که اینها میگن، این مسجل شد، اصلش مسجل شد، تحققش هم مسجل شد، اما این برای شما همچون یک اصل مثبت شد. مثل کجا؟ شما میدونی ایجاب بوده، قبولم بوده، معامله بیعم درست بوده، اما بعد خبرهایی که به شما میرسه شک میکنی که این عملی که این انجام داده بود و صحیح بود، آیا این مباحث بعدی مبطل اون عمل صحیح بوده یا نبوده. مثل این که مثلا یه آقایی رفته یه زمینی رو برداشته، به خیال خودش هم خریده، بعدم ساختمان ساخته، حالا انکشف که اصلا این زمین مال اون صاحبه نبوده. الان این مباحث زیاد در قوم اتفاق افتاده ها، یعنی زمین رو به شما میفروشن ولی که اصلا زمین رو مالکش نیستن، با سند سازی حتی در اداره ثبت هم ثبت شده ها، بینی شماره ثبت داره، اداره ثبت استلام میکنی میگه بله درسته، شهرداری می همه میگن درسته، بعد یه آقای میاد یه اعتراض میذاره روی این، یه شکایت، آقا این زمین مال منه، ایشون تصاحب کرده این زمین رو. خب الان جریانی اتفاق افتاده که ممکنه این جریان مبطل اون عقد صحیح قبلی ما باشد. بله به تو گفتیم، اشتری تو هم گفتیم، سمن و مسمن و همه کارا رو کردیم، زمینم برداشتیم و حفرم کردیم و خونم ساختیم، حالا یکی اومده میگه آقا این زمین ماله این نبوده که به شما فروخته، این زمین ماله منه، این تصاحب کرده. خب الان شک میکنم که این ادعای این آقا مبطل اون عقد صحیح ما هست یا نه؟ آیا میتونم اصالت و صحه این جاری کنم؟ آبا اصالت و صحه ثابت کنم که این مبطل نیست، این مبطل نیست میشه اصل مثبت. امام میفرماد اینجا اصالت و صحه نمیتونی جاری کنی، یعنی یک چیزی که صحیح بود متیقنه بعد شک میکنی چیزی مبتلش هست یا نه، با اصالت و صحه اون مبتل رو بخوای برداری، این اصل مثبته و این درست نیست. الا این که در موضوع اصل مثبت به امام عرض بکنیم آیا شما مبنادون در اصل مثبت این بود که اصل مثبت مبطله یا نه، در اون ما بیایم بحث کبروی بکنیم، ولی در بحث صغروی امام این بله این اصل مثبته، در بحث کبروی بیان بگیم که شما در مباحث استصحاب در اونجا که میگفتن اصل مثبته یا نه بحث کبروی با امام بکنید، چون بعضی ها میمدن و تو بحث کبروی باطل بودن اصل مثبت حرف میزدن که امام ظاهرن اصل مثبت رو اونجا فرمودن مشکل دارد، یعنی هم عقیده با مرحوم آخوند خراسانی بود امام، اینطور در ذهنم هست. بنابراین امام امر سادس رو میفرمان اگر شک در صحت عملی به خاطر ظهور و بروز یک مبتلا است نمیتونی اصالت و صحه رو جاری کنی، مبتل بودن رو نفی کنی، برای اینکه میشه این اصل مثبت. نکته آخری رو هم که امام بیان میکنن در امر سابع میان میگن که آیا اینجا که اصالت و صحه آمد دلیل حجیتش هم بنای عقلا بود و ما گفتیم مقدمه بر استصحابه، آیا تقدمش از باب ورود یا حکومت یا تخصیص؟ امام می فرمان قطعا حکومت و تخصیص نیست، اینجا وروده، چون استصحاب در جایی بود که شک بود و بنای عقلا شک ما را کامل از بین برد، بنابراین تقدم اصالت و صحه به عنوان یک قاعده ای که در شبهات موضوعی است بر استصحاب تقدمش از باب ورود است و ما اگر تعارض کرد اصالت و صحه رو مقدم میندازیم و اونجا مجرای استصحاب نیست و بدین وسیله از تعارض امام خارج میشه. ما در مباحث اصول هم بر مبنای این ترتیبی که امام قدس سره دارن هم مرحوم آخوند خراسانی فقط بحث قرعه موند، اجمال بحث قرعه این هست، تفصیلش رو اگه خواستید انشاءالله بعد از تعطیلات نوروز یعنی روز 17 فروردین میشه روز شنبه، شنبه میشه 17 فروردین، ما انشاءالله 1 ساعت و نیم به مغرب روز شنبه بحث اصول و فقهمون رو آغاز میکنیم. حالا خواستید این قرعه رو هم به تفصیل ورود میکنیم و نظرات امام رو هم مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.